راه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کوچه پس کوچه های شهر، نوشته و تنظیم برای رادیو یاسمن شکرگزار. این قسمت دردسر اسباب بازی. بازیگران: بهناز بستاندوست، نگین خواجه نصیر، معصومه عزیز محمدی، امیر فرهانیا، مروارید کریمپور. کارگردان: مینو جبارزاده. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: مجید آینه. تهیه کننده: محمد مهاجر.
قربونت سیما جون عزیزم، خیلی لطف کردی.
کاری نکردم عزیزم.
یه دنیا محبت، چطور میگه کاری نکردم؟
کار اصلی یلده کرده، من فقط معرفیتون کردم.
همین معرفی که هم چیزیه، این دور زمین کسی از این لطفا نمی کنه، حرف کلی پوله.
عزیزم وامه، زحمت پس دادنش با شماست، من واقعا کاری نکردم.
اگه سفارش نمی کردی به این زودی برامون جور نمی شد.
ایشالا خیرشو ببینیم. آدم من اینجور وقتا به دوستش کمک کنه دیگه. من دوستتم، وظیفم بود. ولی یلدا واقعا لطف بزرگی کرد.
واقعا خیلی دختر ماهیه. یه دونه است.
خیلی همیشه دستگیره هم است. یعنی از خوب بودنش هرچی بگم کم گفت.
الهی هرچی از خدا میخواد بهش بده. مجرد هنوز نه؟
آره، ولی هر کی باش ازدواج کنه خوشبخت میشه.
آره معلومه، دختر کاملیه، هیچی کم نداره، نه از بررو نه از اخلاق و زندگی.
آره البته خیلی هم سخیره ها، برای همین فعلا مجرد میده.
حق داره، حق داره والا، ایشالله یه مورد خوب پیدا کنه.
ایشالله.
حالا خودم بعدا بهش زنگ میزنم ازش تشکر.
باشه عزیزم.
برم ببینم نوید و بهداد چی کار میکنن، صداشون که نمیاد نگران میشم. حتی یه چیزی رو گذاشتن جلوشون دارم.
آره عزیزم، خوشحال شدم صداتو شنیدم.
سلام برسون، قربونه.
خداحافظ.
خداحافظ، خداحافظ. نوید.
بله.
بیا اینجا. چی کار میکنی؟
اسباب بازی بهداد رو درست میکنم.
اونو ول کن، بیا کارت دارم.
مامان جای حساس نشه.
کار من واجب تره، اونو بدنم میتونه درست کنه.
ما نه.
ای نه اونو نداریم. نوی بیا کارت دارم دیگه.
بابا بذار ببینم مامانت چی کار داره، زود بعد.
بیا.
منم میام.
همینجا بشین تو. شاید دو کلم حرف خصوصی با بابات دارم.
یعنی چی؟
هیچی. بیا این گوشیو بگیر برو بازی کن.
راست میگی؟
آره دیگه بگیرش.
آخ جون، بگیرش.
بچه هست دیگه، هم بازی نداره، بعد سرش یه جوری گرم.
بشین. الان کارهای مهمتر از بازی کردن بهداد دارم باد.
چطور؟ چی شده؟
داشتم با سیما حرف میزدم.
از یلده خانم تشکر کردی؟
نه هنوز، حالا به اونم زنگ میزنم.
حالا سر فرصت بعد حسابی ازشون تشکر کنه.
خب تو تعریف کن ببینم چه خبر بود.
نمیدونی باباش چه تشکیلاتی داره.
جدا؟
آره یه شرکت خیلی بزرگ بود. اون مجتمع بزرگه از سر کوچه. خب. یه چیزی تو مایه.
از کجا پول آورده همچین شرکتی زده؟
چطور؟
خب دیگه، مگه تأسیس کردن شرکت به اون بزرگی کار هر کسیه؟
از قدیم تو کار واردات صادرات بودن دیگه.
خب حالا چی گفتی، چی شنیدی؟
وقتی رفتیم یلدا خانم خیلی تحویلمون گرفت، انگار فامیل درجه یکش باشیم.
خود چیری؟
نه والا مشخص بود اخلاقش همینه. پدرش هم این مدلی بود، یعنی خیلی خیلی باورکن محترمن. یه طوری برخورد میکردن که ما اصلا ناراحت نباشیم برای گرفتن وام رفتیم.
ناراحت چرا؟
معذب دیگه، خب بالاخره یه جور کمک مالیه، حالا اسمش وامه.
چه کمکی؟ وامه، باید پولشو خودمون بدیم، مفت که بهمون ندادن.
باشه فرنوش، ولی هر کسی که این کمک رو نمی کنه. این وام مختص افراد شرکتش بوده. اینکه یکی از بیرون ببری بهش لطف کنی خیلیه.
خیلی خوب حالتون.
خلاصه که قرار شد تا یه هفته دیگه وامو بهمون بدن.
خدا رو شکر. بالاخره این مشکلمون هم حل شد.
یه باری از رو دوشم برداشت.
آره.
اگه این سهامو نمی‌خریدن بعداً کلی ضرر مالی بعد می‌دادیم ها.
کی حوصله ضرر و زیان رو داشت
حالا؟ حالا این وسط یه چیز جالبی اتفاق افتاد.
چی؟
نیما.
خب.
خیلی از یلدا خانم خوشش اومد.
چی؟
ازش خوشش اومد.
از یلدا؟
بله. گفت خیلی دختر خوبیه. دیدی که کمتر کسی به چشم نیما میاد.
عجب.
شاید یه عروسی بیفتیم.
یعنی میگی تا این حد خوشش؟
آره دیگه. اشکالش چیه؟
هیچی اشکالی نداره. تو یه سری چیزا رو نمیدونی.
مثلا
یلدا گول زنکه. اینی که میبینی نیست.
منظورت چیه؟
ببین، شما روی خوبشو دیدی. اون دختر فرشته‌ای که نشون میده نیست.
پس چیه؟
یه هیولا.
اه.
یه مال که اصلا نباید بهش نزدیک شد.
فرنوش مگه میشه؟
بله شده. من اگه چیزی بهت نگفتم به خاطر این بود که نمیخواستم بدش کنم. اما وقتی پای ازدواج در میون باشه آدم باید واقعیت‌ها رو بگه.
مگه چی کار کرده؟
نپرس. فقط بدون آدم مناسبی برای ازدواج نیست.
اخلاق و رفتارش بده؟
اونو که نگو. یه دختر خودخواه و مغرور.
اصلا بهش نمی اومد.
خب عزیزم شما یه بار دیدیش، برای چی باید خودشو خراب کنه؟ اینا رو سیما به من گفته که دوست صمیمیشه.
عجب
دروغگویه. چندین بار سر مسائل مختلف به سیما دروغایی گفته که آدم شاخ در میاره.
آخه اون برای چی باید دروغ بگه؟ سر چی؟
مسائل شخصی بوده، سیما رو پیچونده از سر حسادت و این حرفا دیگه.
یعنی به سیما حسادت میکرده؟
آره بابا، فرض کن سیما مگه چی هست تو بهش حسودی کنی؟ اما خب کسی که حسوده متوجه این چیزا نیست که. تو بگو یه شرکت داشته باشی قد یه شهرک، بازم حسودی.
عجب.
خلاصه که به نیما بگو اصلا فکرش هم نکنه، حیف میشه. نیما یه مرد کامله، نذار خودشو بدبخت کنه.
نه بابا مگه دیوونم؟
وامو بگیرین پشت سرتون هم نگاه نکنیم.
باشه باشه.
مامای این چیه رو گوشیتون؟
ببینم. بهداد
مامان
چی کار کردی تو؟
هیچی مامان.
چرا شماره سیما رو گرفتی؟
یعنی چی؟
مریم بده.
چی شده؟
نگاه کن 10 دقیقه است.
خب
10 دقیقه سیما پشت خط داشته گوش میکرد.
چی میگی فرنوش؟
شماره سیما رو گرفت. 10 دقیقه مدت مکالمه است. میدونی یعنی چی؟
یعنی قطع نکرده بوده؟
فای...
خب خودت هم قبلش داشتی حرف میزدی، شاید اونه.
نه بابا اون نیست.
خب حالا مگه چی شده؟ سیما که این حرفا و بحثا رو میدونه. فرنوش تو چرا به هم ریختی؟
چی بهش گفتم شاید نشنیده.
بابا بریم بازی؟
بلنشو برو نبید.
بریم بابا.
خدا شاید سرد نشه فرنوش جان. ممنون میخورم. حالا
چی شده فرنوش؟
هیچی والا، ماشالله شرکت خیلی بزرگیه ها.
آره نتیجه کار چند نسل فرنوش جان.
بله درسته.
بهتاد خوبه؟
آره خوبه، مشغول بازی و خرابکاری و اینا.
خرابکاری رو خوب اومده عزیزم.
چطور؟
هیچی همطوری.
راستش سورپرایز شدم بهم گفتیم بیام اینجا.
چرا؟
آخه گفته بودیم خبر دادن وامو به نوید میدی.
آه درسته، اما قرارمون در اون مورد نیست.
در اون مورد نیست؟
نه دلمون برتنگ شده بود، گفتیم بیا اینجا یکم حرف بزنیم.
خب میومدین خونه یه کافه جایی؟
راستش خیلی کار داشتیم، گفتیم توی محیط شرکت بهتره. آه. گفتیم بیا شرکت هم ببینی.
تعریفشو که زیاد شنیده بودم.
راستش دلم میخواست بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم.
ما یه تعریف شما رو از سیما زیاد شنیدیم یلدا جان.
آره عزیزم، اما من همیشه تعریفای مثبت ازت کردم یلدا جون.
مطمئنی؟
از خودم مطمئنم، من همیشه خوبه تو گفتم، اما نمیدونم چرا بعضیا یه چیزایی پشت سرت میگن که من تا به حال ندیدم و نگفتم.
مثلا
دروغگویی، حسودی، آبزیرکاری.
جدا؟
آره تازه خیلی چیزای بدتری هم گفتن.
چی دیگه؟
ولش کن یلدا جون، یک کلام هیولایی، ما رو خوشخط و خالی.
همه رو شنیدم. به قول بابام هر کسی از زن خود شد یار من.
آره دیگه، آدم و صفتهای خودشونو به دیگرون نسبت.
مهم نیست.
آره اصلا مهم نیست. تو از ساکت فرنود چون یه چیزی بگو.
مثلا چی بگو؟
راجب یلدا.
من که فقط خوبی دیدم.
ببینی یلدا جون فقط خوبی دیده.
جالبه.
فرنوش جان، بله. از آقا نیما چه خبر؟
چطور؟
به من زنگ زده بودن.
برای جواب وام؟
نه، یه مسئله شخصی بود.
خیلی باشه ایشالا.
باید دید.
خیلی آقای متشخص و خوبی هستن.
بله.
آقا نوید هم مرد خوبیه. البته خوبی خصلت خانوادگی شونه.
بله بله همینه. بله.
ببخشید یه لحظه. بله. درسته. ممنون خانم حاتمی. الان میگم برن پیششون. فرنوش جون در مورد وامت زنگ زدن.
نمیدی؟ نه.
چرا ندیم؟
خب نمیدونم، خیلی جوری حرف زدیم.
یلدا آدم نداره مسئله با هم پاتی کنه. فرنوش جون آدم با جنبه ایه.
یعنی چی؟
فکر کنم خودت بهتر میدونی.
میتونی بری دفتر بابا، یه سری مدارک جزئی میخوان تا وامو بهت بدن.
دستتون درد نکنه.
به آقا نیمان بگید حتما بیاد.
نیما برای چی؟
راستش میخوام یکم باهاشون صحبت کنم.
در مورد وام؟
نه در مورد خودمون.
خب چه نمیگین چی شده؟
خدا چه دیدی فرنوش جان؟ شاید یلدا جون شد جاریت.
جاری؟
آره دیگه، میشه خانم آقا نیما.
به سلامتی شالا.
وا زیاد خوشحال نشدی؟
آخه
نکنه آقا نیما مشکلات اخلاقی داره؟
نه نه
خدا رو شکر. خب پس دیگه مشکلی نیست.
البته سیما یه مشکل کوچیک داری.
چی عزیز؟
این که من خیلی دوست ندارم با آدمای دورو رفت آمد داشته باشم.
حق داری یلدا جون، منم دوست ندارم.
یعنی به نظرم بعد از ازدواج باید یه سری روابط خانوادگی محدود شه.
آفرین آفرین، تصمیم خوبیه.
مثلا
بهتره بذاریم بعدن در موردش صحبت کنیم. حالا باید دید چی میشه.
آره بابا وقت زیاده.
خیلی خب پس من زودتر برم خبر بدم. دفتر پدرتون کجا؟
طبقه دهم.
آها طبقه دهم. با اجازت.
خیلی خوش گذشت فرنوش جان.
بله به منم همینطور.
فقط از این به بعد یه اسباب‌بازی بهتر دست بهداد بده باش عزیزم.
ببخشید اون هم
برو فرنوش جان، برو دیرت بشه.
برو به سلامت.
باش خدا
خداحافظ.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کنجا، در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کنجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، جرم و بی جنایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نفزود، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نفزود. زنهار از این بیابان، زنهار از این بیابان، وین راه بی نهایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندین، چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندین. جانا روا باشم خون ریز راه مایت، جانا روا نباشد خون ریز راه مایت. یک ساعت به گنجا در سایه بنایت، یک ساعت به گنجا در سایه بنایت. عشقت رسد به فریاد، عشقت رسد به فریاد، بر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی، در چهارده روایت، در چهارده روایت.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 مگاهرتز.
قصه هایی از تاریخ صدر اسلام.
مجبور شدیم چون این تصمیمی بگیریم. تا امروز هر کاری می توانستیم کردیم تا محمد و دینش را نابود کنیم، اما هر چه کردیم نشد که نشد.
به سرایت آمدم تا همین را بگویم.
خب
باید آن کارها را می کردیم تا به چاره فعلی برسیم. مطمئنم که به زودی خبرهای خوبی خواهد رسید.
نمی دانم، فقط می دانم که شخص خود من سعی کردم به محمد قدرت واگذارم، اما نپذیرفت. به او ثروت دادم، پس زد. راهی نیست که نرفته باشم. اما اکنون ناچاریم که چنان کنیم که می دانیم.
این کاری بود که زودتر باید انجام می دادیم شام.
آره، پیش از آن که او را بشناسند.
اسلام را بشناسند
چه فرقی دارد؟ محمد نبود، اسلامی هم نبود.
شام.
بله؟ چه شد که به فکر فرو رفتی؟
فکرش را که می کنم به یاد می آورم که محمد را اهل مکه بیش از آن که دینش را ترویج کند می شناختند. از غلامان و مستمندان گرفته تا اشراف و سران، او از همان اوان جوانی خوشرو و مورد اعتماد مردم مکه بود.
درست است. گمان هم نمی کردیم کسی چون او که همیشه آرام و صبور و معتمد همگان بود، این چون این مقابل سنت عرب بیستد.
خودش خواست و به نصیحت تو توجه نکرد.
اما تمام شد، تمام شد. به زودی خبر کشته شدن او را می شنویم.
بله بله. اما هشام، فکر نمی کنی اگر او را بکشیم پیروانش بر ما غضب می کنن؟
منظورت از پیروان او چه کسانیست؟
چه کسانی؟ واضح است کسانی که به اسلام روی آوردن؟
مشتی برده و فقیر، آنها جرأت چنین کاری را ندارند.
تا به حال که داشتند، مگر همینا زیر شکنجه ایستادگی نکردند؟
طعم مرگ را بچشند رأیشان بر می گردد و از محمد براعت و از ما عافیت می طلبند.
مگر آن زمان که خانواده هایشان را با شدت و تلخی هرچه تمام تر کشتیم بین کردند و از ما طلب بخشش کردند؟
این بار فرق دارد.
چه فرقی؟
این بار آنها نیستند که طعم تلخ مرگ را می چشند، در حالی که به وعده پیامبر و خدایشان دلخوش باشند و چه می دانم خواب دنیای دیگر و لذتش را ببینند و بمیرند، در حالی که لبخند می زنند. نه، این بار مرگ به سراغ شخص محمد، پیامبر آن بردگان و بیچارگان می رود.
آری راست می گویی. اگر نقشه امان درست اجرا شود، مقتدا و رهبر آنهاست که به قتل میرسد و دیگر پناهی نخواهند داشت.
میبینم روزی را که تمام مسلمانان به اینجا آمده و طلب بخشش میکنند
و ما آنها را میبخشیم.
نه، به اوبل و لاتی زوگن که اگر دست من باشد همه آنها را خواهم کشت و در میان عرب نیکسوزانم تا برای همه درس عبرت شود.
راستی هشام، هیچ درست فکر کرده ای که اگر پسر عبدالله این بار هم مقابل نقشه ما مقاومت کند چه باید کرد؟
آره، خوب فکر کردم. و برای همین چند جنگجوی نامدار عرب را به سویش فرستادم.
و اگر محمد موفق شود که بگریزه چه کنی؟
بگریزه؟
آره. وای که چه می شود. درست که فکر میکنم متوجه میشوم که آن وقت پیروان محمد خشمگین میشوند. میدونی که با همین تعداد کم چه قدرتی دارند؟
او بی خبر است. شبان شمشیری بسیار برنده را به خانه محمد بن عبدالله فرستادم. به زودی خبر کشته شدن او را برای ما می آورند.
آن وقت دوباره بردگان و مردم کوچه و بازار رام می شوند و قدرت گذشته اشراف مکه بر می گردند. گمان نمی کنی کمی دیر شده و مجریان نقشه نیامدند؟
تعجیل نکن، دیگر چیزی نمانده. دیدی؟ باید آنها باشن.